ساعت 16 در ایران. سمیرا قره‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. دولت فرانسه آنچه را جاسوسی متحدان از هم می‌خواند محکوم کرد. علی اصغر فانی در وزارت آموزش و پرورش ابقا شد. رئیس سازمان اراضی ایران از ارسال پرونده کامران دانشجو به قوه قضاییه خبر داد. سلام و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرها هستید. دولت فرانسه روز چهارشنبه آنچه جاسوسی متحدان از یکدیگر میخواند را غیر قابل قبول دانست و سفیر آمریکا در این کشور را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی دولت فرانسه پیش از برگزاری نشستی فوری در پاریس به ریاست رئیس جمهوری این کشور و با حضور وزیران و مسئولان بلندپایه دفاعی فرانسه گفت: وقتی ما در حال مبارزه با تروریسم هستیم، اینکه یکی از شرکا از سایرین جاسوسی می‌کند دشوار و غیر قابل درک است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز چهارشنبه در واکنشی به جدیدترین اسناد افشا شده در ویکی‌لیکس، اعضای شورای دفاعی و امنیت ملی این کشور را فراخواند تا درباره ماهیت اخبار منتشر شده و نتیجه گیری در مورد آن صحبت کنند. وبسایت ویکی‌لیکس در دور تازه‌ای از انتشار اسناد محرمانه اعلام کرده که آژانس امنیت ملی آمریکا در طول نزدیک به یک دهه از ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی، رؤسای جمهوری سابق فرانسه، و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری کنونی این کشور، جاسوسی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به انتشار این اسناد اعلام کرده که قصد ندارد در این باره اظهار نظر کند. علی اصغر فانی با دفاع از عملکرد خود در جلسه استیضاح توانست رأی اعتماد مجلس را برای ابقا در سمت وزارت آموزش و پرورش کسب کند. آقای فانی در جلسه استیضاح خود رشد کمی و کیفی خدمات آموزشی را با تکیه بر عدالت آموزشی به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در طول 22 ماه گذشته دانست. جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت و از موافقان استیضاح آقای فانی، گفت بیشتر مشکلات آموزش و پرورش معطوف به سنگینی کار، حقوق پایین و کاهش راندمان آموزشی است. نادر قاضی پور، نماینده ارومیه، هم در انتقاد از عملکرد وزیر آموزش و پرورش گفت که آقای فانی روستاییان را رها کرده و دانش آموزان زیادی در روستاها ترک تحصیل کردند. و سرانجام این که رئیس سازمان امور اراضی ایران میگوید پرونده صدور به گفته او مجوزهای غیرقانونی تغییر کاربری زمین توسط کامران دانشجو، وزیر پیشین علوم، به قوه قضاییه ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی ایران، گفته کامران دانشجو در دوره مسئولیتش در استانداری تهران مجوزهای غیرقانونی صادر کرده است. کامران دانشجو در دولت اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، مدتی استاندار تهران بود و در دولت دهم به عنوان وزیر علوم منصوب شد. شکایت سازمان اراضی کشور از آقای دانشجو در حالی است که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، و از متهمان پرونده فساد بیمه ایران به 5 سال زندان محکوم شده است. ساعت 16:04 است در ایران. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. بر پایه قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ایران که از اول تیر ماه سال جاری اجرایی شده است، متهمان امنیتی و جرائم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها میتوانند از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد وکیل خود را انتخاب کنند. طبق این تبصره قانونی قرار شده است تا رئیس قوه قضاییه اسامی وکلای مورد تایید قوه قضاییه را به زودی اعلام کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران میگوید بر اساس تغییراتی که در قانون داده شده، متهمان امنیتی از این پس در مراحل بازجویی تنها می توانند از وکلای مورد تایید قوه قضایی استفاده کنند. به گفته محمد علی اصفنانی، با اصلاحاتی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در این زمینه صورت گرفت، مصوب شد که همانند متهمان در سازمان قضایی نیروهای مسلح که فقط وکلای خاصی می توانند پرونده های آنها را بر عهده داشته باشند، درباره متهمان امنیتی هم وکلای خاصی که به تایید قوه قضاییه برسند اجازه خواهند داشت تا وکالت این دسته از متهمان را به عهده بگیرند. محمد اولیایی فرد، حقوقدان و وکیل سابق دادگستری در ایران، ساکن کانادا، درباره جزئیات تصمیم تازه قوه قضاییه به رادیو فردا میگوید:
موضوع مهم این هستش که در قدیم درسته که تحقیقات مقدماتی همیشه دچار محدودیت‌هایی بوده، محرمانه بوده و یا حضور وکیل محدودیت‌هایی داشته، اما طبق این تبصره دیگه بحث محدودیت حضور وکیل نی، بحث محدودیت در انتخاب وکیل هستش و اون چیزی هستش که با اصل 35 قانون اساسی در مخالفت هستش.
پیشتر شورای نگهبان حق نداشتن وکیل برای متهمان امنیتی در مرحله بازجویی را مغایر با اصل 35 قانون اساسی خوانده بود، اما به اعتقاد برخی حقوقدانان تصمیم جدید قوه قضاییه باز هم با حقوق قضایی و اساسی متهمان همخوانی ندارد و ناقض این حقوق است. محمد اولیایی فرد، حقوقدان:
اساس یک پرونده تحقیقات مقدماتی هستش و وکیلی در کنارش داشته که منتخب خودش باشه، طرف خوش انتخاب شده باشه و اون وکیل موارد قانونی رو به اون متهم یادآور بشه، متهم در آینده میتونه در دادگاه حکم سبکتری بگیره و پرونده خوبی به لحاظ دفاع برای خودش داشته باشه. اما اگه وکیلی باشه که در واقع محرم قوه قضاییه باشه، محرم بازجو باشه، خب اینا باعث میشه که حقوق متهم زیر پا گذاشته بشه. متهمی که دقیقاً به واسطه یک گزارش امنیتی و یا اقرار در سلول انفرادی میخواد در آینده پرونده سنگینی داشته باشه، این نقض حقوق متهم به طور آشکار تلقی میشه.
بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی که تفسیری بر آن صورت گیرد، می‌باید این تفسیر به نفع متهم باشد. در این زمینه مطابق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قرار است از سوی رئیس قوه قضاییه اسامی وکلای مورد تایید قوه قضاییه اعلام شود. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، معتقد است که دستبندی کردن وکلای دادگستری بر اساس قانون جدید نیز مغایر با اصول دادرسی است.
طبق این تبصره در واقع با قوانین وکالتی کشور هم در تعارض هستش. وکلای رسمی دادگستری، وکلای پایه که دادگستری هستن و البته نه وکلای ماده 187 قوه قضاییه. بنابراین در بین وکلای دادگستری و وکلای پایه که دادگستری، در واقع اینها هم همه به یک میزان صلاحیت دارن. این نیستش که بخشیشون مورد تایید قوه قضاییه باشن و یا بخشیشون نباشن. این تبعیض اگر باشه تبعیض قانونی محسوب خواهد شد و موافق قانون نمیتونه باشه.
مصوبه جدید قوه قضاییه از روز اول تیر ماه سال جاری اجرایی شده است. با این حال سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران میگوید که محدودیت وکالت متهمان امنیتی فقط مربوط به زمان تحقیقات اولیه است و متهمان پس از پایان تحقیقات مقدماتی میتوانند از وکلای دلخواه خود استفاده کنند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدی درباره قانون جدید آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه متهمان امنیتی و جرایم سازمان یافته تنها میتونند از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خودشون رو انتخاب کنند. صدای خوب شما آماده پخش که با هم میشنویم.
محمود احمدی نژاد میگه که غربی‌ها به خصوص آمریکا دنبال امام زمانن که بگیرن. هموطنان، این طرز فکر این رژیمیه که حاکمیت کشور ما رو به عهده داره. ببینید ما دست چه باندی اسیریم. این باند ما رو به فنا نده، باید خودم به جمعیم. این رژیم اگر جرأت می داشت یک همه پرسی می کرد تا ببینی که چقدر از مردم ایران اصلا این رژیم رو می خوان.
این هم حرفایی رو که محمود احمدی نژاد در مورد امام زمان میزنه هیچ نهادی باهاش برخورد نمیکنه. ولی اگر ما مردم عادی که این حرفایی میزدیم، وزارت اطلاعات بلایی به سر ما می آورد که آدرس خونه اونو گم میکردیم.
میخواستم جواب آقای احمدی نژاد رو بدم. عزیزان، ملت ایران، ملت شیعه، امام حسن عسکری اصلا اولاد نداشته. امام زمان رو واسش تراشیدن. بخونید، مطالعه کنید، بررسی بکنید، تاریخ طبری رو بخونید.
با سلام، خواستم بگم ما ایرانی ها سزاوار همین زندگی هستیم که داریم الان میبینیم. وقتی مردم ها اول انقلاب بلند میشن میگن عکس امام تو ما هست، این طرز تفکرشون هست. یا آقای احمدی‌نژاد میگه پلیس آمریکا الان در صدد دستگیری امام دوازده ها امام زمانه و یه عده‌ای هم تاییدش میکنن. باید اینجور زندگی کنیم، باید با این فلاجت و عذابی زندگی کنیم. ما حقمون هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
نیروهای مسلح کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق اعلام کردند که در پیشروی خود در سوریه به 50 کیلومتری شهر رقه، کانون اصلی نیروهای خلافت اسلامی یا همان داعش رسیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای کرد شهر عین عیسی را از کنترل داعش در شمال رقه خارج کرده و کنترل آن را در دست گرفتند. برخی گزارش ها از نقش مؤثر زنان کرد در بین نیروهای مبارز با داعش حکایت دارد. حسین قویمی در گفتگو با همین سیدی، کارشناس امور سیاسی خاورمیانه و مناطق کردنشین در لندن، با اشاره به پس گرفتن شهر تل ابیض از داعش ابتدا پرسیده که آیا احتمال دارد که نیروهای کرد بتوانند شهر رقه را نیز از دست گروه خلافت اسلامی خارج کنند یا خیر. همین سیدی:
احتمالاً کردها بتونن موقعیت بسیار دشواری رو برای داعش فراهم کنن، ولی احتمال سقوط رقه ضعیفه به مانند احتمال سقوط موصل، چون شمار بسیار زیادی افراد غیر نظامی اونجا زندگی میکنند. حمله هوایی به اونجا بسیار مشکل هست. نهایتاً میشه این شهرها رو محاصره کرد و به مرور زمان احیاناً بشه اونجا رو تصرف کرد، ولی به نظر من ضرباتی به داعش وارد شده که در عرصه های دیگه باعث شکست داعش میشه و تضعیف روحی نیروهای داعش رو در پی خواهد داشت.
آیه سیدی، به نظر شما چه تحولی رخ داده که این روزها اکنون نیروهای کرد تونستن تا این اندازه پیشروی کنند و به نزدیکای رقه برسند که مرکز اصلی نیروهای داعش محسوب میشه؟
به نظر من هماهنگی بیشتری هست بین نیروهای کرد بر روی زمین و نیروهای ائتلاف در آسمان‌ها. این هماهنگی مدتی زمانی طول کشید لازم بود تا شکل بگیره، به خاطر موانعی که بود، به خاطر اینکه پیشینه ای از رابطه بین کردهای سوریه و نیروهای ائتلاف آمریکایی وجود نداشت و همچنین به خاطر ممانعت هایی که ترکیه از لحاظ سیاسی ایجاد میکرد. در نهایت اما این هماهنگی شکل گرفت و الان اینا دارن کاملا در هماهنگی با هم کار میکنن. به نظر من این نقش مهمی داشت، ضمن اینکه خارج شدن شهر تل ابیض از دست داعش ضربه استراتژیکی سنگینی به داعش زد و امکان دسترسی اونا رو به ترکیه از بین برد. این دو عامل به نظر من نقش مهمی داشتن در دستاوردهای اخیر کرد.
در برخی گزارش ها به نقش زنان کرد در مبارزه با گروه خلافت اسلامی اشاراتی شده. اصولا تا چه اندازه زنان مسلح کرد در این درگیری ها نقش و حضور دارند؟
حضور بسیار چشمگیری دارند، ضمن اینکه جدیداً حضور نیمه مستقلی هم دارند تحت عنوان یگانهای دفاعی زنان. این هم از لحاظ نظامی بسیار کمک کرده به کردها، هم از لحاظ ایدئولوژیکی بسیار مشکل ایجاد کرده برای داعش. داعش که برها قرائت بسیار متفاوتی رو از زن داره و زن رو در بعضی موارد در حد برده میبینه، حالا میبینن که نیروهای داعش میبینن که زنها چه حضور قوی در جبهه مقابل آنها دارن. بماند که بعضی ها حتی از خرافاتی معتقدند که کشته شدن توسط یک زن مانع ورود آنها به بهشت خواهد شد. همه اینها باعث شده که ضربه سنگینی به داعش توسط زنان کرد وارد بشه، هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ ایدئولوژیکی.
به رادیو فردا گوش میکنید.